الهی حقق رجائی و آمن خوفی فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك سيدي أنا أسألك ما لم أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي والبسني من نذرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفر حالي ولا أطالب بهم إنك ذو من قديم وسبح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لم يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعاليت يا رب العالمين سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك ويقرأ باب إحسانك بدعاء فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك إلهي أنت الذي لا يخفيك سائل ولا ينقصك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سئل وأجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل خزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن أتلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. در این دعای شریف اسمایی که خدا را میخوانیم یکی یا حلیم بود که یه قدری صحبت کردیم، یا کریم یا حی را هم صحبت کردیم، یکی از اسماء الهیه و اسماء حسنا یا قیوم است. در این دعا حضرت به نام قیوم خدا را میخوانیم. قیوم صفت مبالغه است دیگه، از قیام، یعنی کثیر القیام. حالا مبالغه در کیف است یا مبالغه در کم است، اجمالا میخواهد اینه بگد که خداوند تبارک و تعالی نسبت به مخلوقاتش کثیر القیام است. در آیه فرموده است افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، خدا قائم است بر هر نفسی. قائم اینجا مراد یعنی مدبر. عرض به خدمت شما، حالا تعبیری که آقای طباطبایی در همین تفسیر المیزان در ذیل آیه آیت الکرسی که لا اله الا هو الحی القیوم، اونجا حدود یک صفحه درباره معنای قیوم صحبت کرده و منم میخواستم اینا تلخیص کنم، اینجا دیدم واقعا تلخیص کردنی نیست، چون المیزان نوعا مطلبه دیگه، یعنی الفاظ زیادی نداره، همش مطلبه. و من اینجا یه قدری از فرمایشاتشون آوردم. میفرماد خدا در قرآن فرموده است که افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، آیا کسی که قائم بر هر نفس هست در مقابل عملی که کسب کرده یا به سبب عملی که کسب کرده، خوب و بد، یعنی تمام اعمال انسان خوب یا بد، خدا ناظر بر اعمال است. یا آیه دیگر فرموده است که باز ایشون استشهاد کرده، شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، خدا لا اله الا هو و قائم بالقسط است، یعنی قائم است به تمام موجودات و مخلوقاتش بالقسط بالعدل. منتها در این آیه شریفه و آیاتی هم کلمه قیوم آمده به صورت صیغه مبالغه است که خدا کثیر القیام است. حالا کثیر عددی باشه، عرض کردم، یا کیفی باشه، که حتی جزئیات، ذرات، نیات، افعال، اقوال که در اون آیه شریفه می‌فرماید که اقرب الیه من حبل الورید، خدا از حبل الورید به شما نزدیکتر است، یا در اون آیه دیگر می‌فرماید که یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلب انسان حائل میشه، قلب انسان کنه دورتر است به انسان از خدا، خدا نزدیکتر است به انسان از قلب. همونجا مرحوم علامه طباطبایی شرحی درباره همون یهود به تفسیر مفصلی داره. خدا میفرماد که خدا به تمام اعمالتون به جزئیات و کلیات قائم است، بی اذن او هیچ واقع نمیشه، بی اراده او چیز واقع نمیشه، بی اطلاع او چیز واقع نمیشه. و کیفیش هم میخوام عرض کنم همین جور است، یعنی قیام و اطلاعش هم اطلاع کامل است. مرحوم الله تبارک و فرمان قیوم صفتی است که ام همه صفات است. این عبارت رو در آخر کلامش میخوانم: و قد ظهر من هذا البیان ان اسم القیوم ام الاسماء الاضافیه الثابته له تعالی جمیعا و هی الاسماء التي تدل على معان خارجه عن الذات. میفرماد اسمایی که اسماء فعل است، اسماء ذات نیست، همه برگشتش به قیوم است. کل خالق و رازق و المبدع و المعید و المحیی و الممیت و الغفور و الرحیم، همه برگشتش به قیوم است. خدا مبدع است که قیوم است، خدا معید هست که باز قیوم است، یعنی همه که انه از قیوم بودن خدا سرچشمه میگیره. حتی در اون آیه شریفه‌ای که اول آل عمران هست، لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، من اون جای وقتی خودم اینجور فکر میکردم، شاید شما مثلا بفرمایید که اینجور نیست، نمیخواستم بگم آیه دلالت دارد، خواستم بگم آیه اشعار دارد که ارسال رسول هم مربوط به قیومیت خداست. همینطوری که خدا نسبت به جسم ما هدایت کرده و قیوم هست، نسبت به روح ما و سعادت اخروی ما هم قیوم است که پیغمبر میفرسته. که اگر پیغمبر نفرستد، خدا خلاف صفت قیومیتش است. اگر بخواهد خدا بشر را هدایت کند به اون کمال انسانیش، باید پیغمبر بفرسته. اینجا ما خدا را به نام قیوم میخوانیم: ای خدایی که حی هستی و قیوم هستی، که ما این حاجت ها را حالا که بعدا ذکر میکنه، این حوائج من را به این اسم شما میخواهیم و اسم قیومیت شما را شفیع قرار میدهیم که شما قیوم هستی، حوائج ما را میدانی، احتیاجات ما را میدانی، ضعف ما را میدانی، ناتوانی ما را میدانی و میدانی که این حوائجی که میخواهیم نداریم، میدانی که غیر از تو پناهگاه نداریم، میدانی که ما ایمان به وحدانیت تو داریم. این همش از قیومیت است. خدا نازل و محیط است بر ما و همه چیز ما را میدونه. خدایا به همین دلیلی که تو قیوم هستی و تمام ذرات اعمالمون، افعالمون پیش تو روشن هست و احتیاجاتمون، ضعف و بیچارگیمون پیش تو روشن هست، به همین دلیل از تو میخواهیم. چون تو صفت قیوم قدرت دخالت داره، علم دخالت داره، قیومیت خدا، به همین دلیلی که تو میدانی و داری و میتوانی. یه دعای هست در صحیفه سجادیه، فصل به فصل است، دعای کوتاهیست در باری حاجت خواستن: اللهم یا من تا مطلب الحاجات و یا من عنده نیل الطلبات و یا من لا یبیع نعمه بالاثمان و یا من لا یکدر عطایاه بالامتنان. تا میرسه به اونجا که خدایا من حاجت هم میخواییم، بگیم نداری که داری، بگیم نمیدانی که میدانی، بگیم که سخاوت نداری که داری. فقط این است که ما بدیم، خدای اینقدر بدها آمدن حاجت دادیم، ما یکی از این عبارت یا حی یا قیوم میخوام عرض کنم که مساقش همون مساق است. اون وقت دنبالش عرض میکنه یا غافر از ذنب، که کنه از طرف خدا چون قیوم است، هیچ جهتی برای ندادن حاجت نیست، فقط این است که ما مذنبیم، ما عملهامون باعث شده است که از فیض خدا محروم شدیم. البته در روزهای سابق عرض کردم که حوائج ما تنها مادی که نیست، که ما همه کمبودها را از خدا میخواییم، منتها احساس کمبود معنویمون کمه، چون فکر نمی کنیم، اینه که نمی خیال میکنیم ما کمبود معنوی نداریم. ما بدانیم چقدر کمبود معرفت خدا داریم، چقدر کمبود معرفت رسول خدا داریم، چقدر کمبود معرفت امام زمان داریم، چقدر کمبودهای اخلاقی داریم. ما اگر فکر بکنیم واقعا میبینیم که اصلا غرق مسکنت هستیم. همینطور که در دعای کمیل امیرالمومنین علیه السلام عرض میکند که عبدکل مسکین المستکین، حضرت امیر پول نمیخواست که از خدا. در این عبارت مرادش پول نیست، در این عبارت مرادش کمبودهای معنوی که البته در مقام خودش، نمیخوام عرض کنم در مقام ما، اون در مقام ولایتش کمبودها را احساس میکنه، چون هرچی به خدا نزدیکتر بشود خودشا ناچیزتر میبینه، هرچی از خدا دورتر میشود خودشا مستقل میبینه، میگه انا ربکم الاعلا. از خدا دورتر بشه خیال میکنه که چیزیه، به خدا نزدیکتر بشه میبینه که چیزی نیست، و هرچی نزدیکتر بشه فقر خودش بیشتر احساس میکنه. فلزا عبدکل مسکین المستکین یعنی کمبودهای معنوی. در یک روایتی دیدم به امیرالمومنین سلام الله علیه عرض کردن شما چقدر نماز میخوانید، چقدر عبادت میکنید، مثلا چقدر انفاق میکنید. فرمود اینجور نکنم به برادرم رسول خدا نمیرسم، نه در درجه او هستم، نه به مقام او به رسول خدا نمیرسم. این کمبودی که در مقابل رسول خدا احساس میکرد، کما که رسول خدا هم کمبودی که در مقابل عظمت الهی احساس میکرد، ما عرفنا که حق معرفتیک، اینا کمبودهای معنویه. وقت ما میگیم خدایا ما چرا مثلا حال عبادت نداریم، چرا ما لذت عبادت را نداریم. من واقعا به درباره خودم گاه فکر میکنم میشه من مثلا نزدیک ظهر بشه اشتیاق داشته باشیم که ظهر بیاد یا نماز بخوانیم؟ مثلا این فرق این است که آدم التزاز از عبادت داشته باشه. خب چرا نداریم؟ خودش برمیگرده به خودمون دیگه، لابد کاری کردیم که اینجور شدیم. کسی از امیرالمومنین علیه السلام در روایت دارم سوال کرد که ما چرا برای نماز شب موفق نمیشویم. فرمود انت رجل قیدت که دنوبک، گناهانت دست پات بسته است. یکی از بزرگان در محضرش بودیم یه وقتی همینجور صحبت میکرد، اینه فرمود من هرچه دیر هم بخوابم وقت نماز شب بیدارم میکنند، هرچه دیر هم بخوابم وقت نماز شب منو بیدار میکنند. نقل کردن از یه آقایی که من اسمش یادم نیست، میگفته که ما اصفهان درس میخوندیم با مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی، همسایه بودیم اونجا یا همحجره بودیم، ایشون که برای نماز شب بیدار میشد یا بلکه نمی خوابید اصلا، گفت ما هم قهرم بیدار میشدیم و توفیق پیدا میکردیم. یه روزی ایشون دیگه رفت محله نشست و از مدرسه رفت بیرون، ما دیدیم و شکایت کردیم که ما دیگه بیدار نمیشیم. فرمود که وقت خواب اینجور بخوابید، دستور داد مثلا با وضو بخوابید، رو به قبله بخوابید و ذکرتون این باشه، بگید شیخ حسن علی میگه منو بیدار کنید، وقتش هم تعیین کنید که تو را بیدار کنه شما را. و این آقا میگفت که من به این دستور هر ساعتی میگفتم منو صدا میزدن ولی پا میشدم میدم کسی نیست. اون آقای بزرگوار میفرمود هر چه دیر بخوابم برای نماز شب منو بیدارم میکنه. در قرآن 17 جا به نظرم خدا برای شب زنده‌داری و برای عبادت شب آیاتی داره، سوره های مختلف، در سوره های مکیه، در سوره های مدنیه. خب ما چرا موفق نمیشیم؟ خیال میکنیم که همش برای اینه که جوانیم، خوابمون زیاده. مثلا میگم به مرحوم شیخ انصاری یه نفر گفت که آقا اگر امر داری بشه بیاد بین نماز شب و مطالعه کدوم یکی مقدمه؟ فرمود چرا نماز شب را با مطالعه را با نماز شب معارض انداختی؟ مطالعه را با قلیون کشیدن معارض بینداز و نشستن و حرفای این ور اون ور زدن معارض بینداز. بالاخره برمیگرده به اینکه ما از این فیض معنوی محرومیم، برای خاطر اینکه لابد یه کاری کردیم دیگه. یا لذت عبادت را نداریم. در اول معالم یه روایتی هست میفرماد عالمی که محبت دنیا تو دلش باشه، نه گناه بکند، محبت دنیا تو دلش باشه، کمترین عذابی که خدا به او میکند لذت عبادتش از دل او میکنه. محبت دنیا، البته دنیا مختلفه، پولش، زن، مقام، دستبوسی، هرچه هست. پس برمیگردد از این که ما از این صفت قیومیت خدا استفاده نکنیم و حوائجمون را خداوند به ما علیاذ بالله ندهد. این برمیگرده به خودمون. روایت داریم گاهی بنده خدا دعا میکند و مقدر میشه که بهش بدن، یه گناه میکند دستور میاد که ندید. شما کافی باب ذنوب را ببینید که چه آثاری ذنوب در زندگی مادی ما دارد و در زندگی معنوی ما دارد و در زندگی فردی ما دارد و در زندگی اجتماعی ما داره. ولا یخافن احد منکم الا ذنبه. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه دارد میفرماید هیچ کس از شما از هیچ چی نترسه مگر از گناهش بترسه. در اینجا امام سجاد علیه السلام عرض کنه یا حلیم، یا کریم، یا حی، یا قیوم، یا غافر الذنب، ای خدایی که گناهان را غفر میکنی. غفر آمرزیدن نیست، ترجمهش پوشوندنه. غفره یعنی ستره. خدا علاوه بر این که میبخشد ستر میکند، یعنی آبروی اشخاص حفظ میکنه، نمیذارد آبروش بره. تو روایت داریم بین ملائکه ها اینجا رو زمین گناه میکند، خدا از ملائکه ها عیبش مستور میکنه. وقتی که اصرار کرد خدا هم در عالم بالا مفتزهش میکنه، دیگه مستورش نمیکنه. خدا غافر الذنب است. خدا آدم گناه میکند فورا به گناه مؤاخذه نمی کند. حتی در روایات داریم ملائکه ها که گناه ها را می نویسند زود نمی نویسند، حسنات را زود می نویسند. نیت کرد می نویسند، عمل کرد می نویسند، اما گناه را نیت کرد نمی نویسند. عملم کرد باز می خوام بنویسند، و ملائکه حسنات میگن ننویس بلکه توبه کرد. خدا در قسمت حسنات همه نیت و قدم برداشتن و همه را دستور میده، روایات اینا که بنویسن. اما در طرف گناه اینجور نیست که بلکه توبه بکند. خدا غافر است، ستر میکنه. ای خدایی که گناهان را غفر میکنی، ستر میکنی و میآمرزی. استاد بزرگوار ما مرحوم آقای قاضی میفرمودن، البته آقای ارشد علی قاضی نیست، اونجا استاد داشتیم مرحوم ارشد حسین قاضی، ایشون ما صد پیش ایشون میخوندیم، گاهی میفرمود که این خداست فقط میفرماید که اگر بیای توبه کنید یه چیزی هم دستی به تو میدم، نه تنها کتک نمیزنم میبخشم، نه اگر بیایید یبدل الله سیئاتهم حسنات. ما سیئاتونو تبدیل به حسنه میکنیم. بیایید توبه بکنید، برگردید، ما کارهای بدتون هم محو بکنیم، جاش چیز خوب بنویسیم. خدایا اگر تو که قیوم هستی، حلیم هستی، کریم هستی، اگر مانع قبول شدن دعای ما این است که ما گناه کردیم، و حتما هم همین جوره، برای که در دستگاه خدا بخل نیست، در مقابل فیض خدا هیچ مانعی نیست مگر ما خودمون مانع باشیم. اینه که خدا را به نام یا غافر الذنب میخوانند. ای خدایی که غافر الذنب هستی، گناهان را میپوشانی، میبخشی. یا قابل التوب، ای خدایی که توبه را میپذیری. باز مرحوم علامه طباطبایی در تفسیرش، الان یادم نیست زیر کدام آیه است، شاید آیه این باشه، تاب الله علیهم لیتوبو، جمانم لفظ آیه اینه، سالا میتونه است از موجم و فهرست پیدا کنید. ایشون میفرمند که هر توبه عبد محفوف است به دو تا توبه خدا، یکی خدا به بندش با نظر لطف نگاه میکند موفق به توبه میشود و توبه میکند خدا هم توبه را میپذیرد. خدا در توبه را باز نکرده که ما اصرار در گناه بکنیم، در توبه را باز کرده است که ما اصرار در گناه نکنیم، برگردیم و خودمون را اصلاح کنیم. مانع ما گناه ماست، خدا را به این نام می‌خوانیم، یا غافر الذنب یا قابل التوب، ای خدا که توبه را قبول می‌کند. نه دربان دارد، لا تأخذه سنة ولا نوم. مرحوم آقای طباطبایی تو هم معنای قیوم میگد خدا دو تا حصر کرده، یکی قیومیت را منحصر خود کرده است، یکی خود را منحصر قیومیت کرده است. لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا خواب نداره، خدا چرت نداره، خدا غفلت نداره، خدا نسیان نداره. تا انسان احتمال بدهد که یه وقتی خدا را بخواند خدا در خواب باشه یا خدا در خانهش بسته باشه، هیچ پارتی هم نمیخواد، فقط پشیمان شدن واقعی میخواد. کفا به ندم توبه، انسان پشیمان بشود بگه چرا این کار رو کردم، دیگه نمی کنم. خدا توبه را میپذیره. حتی آیات توبه به قدری وسیع است. یه روایت داریم درباره اونها که بدعت میگذارند و دین درست میکنند، اونجا یه روایت داریم ظاهرن روایت صحیح هم هست که توبهشون قبول نیست مگر همه اونها را که گمراه کردن زنده کنند و برگردانند. قریب به این مضمون مرحوم مجلسی رضوان الله علیه حتی اینجا هم یه تأمل داره که آیا یه نفری چنین غلطی کرد و واقعا برگشت و واقعا پشیمان شد، اگر گناه بگذارد پشیمان بشه. یه روایاتی از درباره بعض اشخاص، من مثلا تاریخ هست البته باورم نمیاد، یکی معاویه وقتی که اون مرد زرار ابن زمره نهشلی امیر المومنین را تعریف کرد پیش معاویه، تاریخ نوشته فوکفت دموع معاویه لاخده، معاویه اشک از چشماش به صورتش جاری شد. من باورم نمیاد معاویه همچه توفیق داشته باشه. یا میگن یزید بعد از وقعی کربلا مثلا یه حالت پشیمانی پیدا کرد، من باز باورم نمیاد. پشیمانی سیاسی بوده نه پشیمانی واقعی بوده. گناه گاهی انسان را واقعا ختم میکند، ختم الله علی قلوبهم. یکی از آثار گناهی که خیلی خطریه سلب توفیق از انسان. انسان گناه میکند و از خدا دور میشه، خودشم درک نمیکنه و این معنا را احساس کردنم مشکله. مثلا ما چرا همین که عرض کردم لذت عبادت نمی فهمیم، ما چرا حب خدا تو دلیمون نیست، ما چرا مشرکیم؟ مرحوم آقای طباطبایی باز در تفسیرش و ما یومن اکثر اون بالله الله و هم مشرکون، در تفسیر اون آیه میگه این دلهرگی های ما، این شرک مراد اون شرک کفری نیست، همین که دلهرگی داریم، مثلا یه روز پول نداریم دلهرگی داریم، یه پیش آمدی میشه علیاذ بالله قلبمون از خدا یه خورده میرنجه، گلایه‌مان میشیم، این معلول یه گناه هاییست که توفیق را از انسان سلب میکنه. خیلی خطریه واقعا این اعمالی که ما میکنیم، آثار وضعی اعمال ما خیلی خطری تر از آثار تکلیفی و جهنمش هست. برای خاطر اینکه اون اثری که آدم یک گناه کرد خب استغفار میکنه توبه میکنه، آثار وضعی با توبه زائل نمیشه. آدم یک کاری میکنه که سلب توفیق میشه. از یه آقای نقل میکنم میگفت من طلبه بودم تهران درس میخوندم، ولی البته سابق یه پیر شدند و یا مردن گذشتند. افطار دعوت داشتیم با یه پیرمردی توی یه ظرفی غذا می‌خوردیم. میگم من جوان بودم تا این پیرمرد بیچاره بتوند یه لقمه دو لقمه بخورد من تمام کردم. این گرسنه‌مون یه نگاهی به من کرد، گفت آمدی اینجا درس بخوانی، طلبه هستی؟ گفتم آره. گفت توفیق پیدا نکنی. گفت توفیقم پیدا نکرد. رنجوندن مؤمن، استهزا به مؤمن، نقشه بر علیه مؤمن، شاد شدن به ضرر مؤمن پناه بر خدا. یه آقای به من سلام نکرده، حالا مثلا پاش به سنگ خورد من خوشحال بشم که این گرفتار. گاهی هم آدم مثلا خیال میکنه که خدا اینا خیلی دردانه فرض کرده، یه نفر به این یه چیز چپ نگاه کرده، اون وقت این باید مثلا کرشه، پورشه، مثلا شلشه، مثلا این خودش باطن بدیه که آدم به ضرر یه نفری راضی بشه، به گرفتاری یه نفری خوشحال بشه، ولی اون دشمن شخص. البته اون دشمنهای واقعی رو نمیگم، مثلا کفار و فساق و جا، ولی مؤمنین اینها یه نواقص معنویست که اینها را درک کردن و از خدا رفع اینها را خواستن. تو دعای عرفه امام سجاد علیه السلام تو صحیفه سجادی هست، از اون دعاهاییست که واقعا باید مطالعه کرد. نبهنی، من شاید عبارت خوب یادم نیست، نبهنی ان رقدت الغافلین و سنت المغزولین و نعست المتکبرین. خدایا من از چرت و متکبرا دور بدار. خدایا من از غفلتم بیدارم کن. خدایا قلب من را با توبه زنده کن. بالاخره خیلی طول ندهم، یا قابل توب، ای خدای که توبه را میپذیری، اگر بندت برگشت، در روایت داریم خدا به برگشتن بنده و توبه بنده اینقدر خوشحال میشه. البته این تعبیرات ناقص هست، خدا بشر نیست که این حالات، عبارات ناقصه، یعنی عبارت نداریم اونا رو ادا کنیم، مجبوریم اینجور بگیم. خدا اینقدر خوشحال میشه از اینکه یه بنده برگرده توبه کند، از کسی که شطورش گم کرده تو بیابون پیدا کنه. البته مسئله یا فرمود یا علی اگر خدا با دست تو یه نفر را هدایت کند، بهتر از اونجی که خورشید بتابد یه نفر را هدایت کند. این البته شأن شما آقایون است که میدید یک نفر هدایت میکنید. فرمود افضل از این است که افضل از اون چیزیست که خورشید بهش بتابد. خدا خوشحال میشه از اینکه یه بندش برگردد. خدا قابل توب است. بعد عرض میکنه یا عظیم المن، ای خدایی که منت بزرگ است. من اینجا به منای احسان است. اون منت بدی که هست که آدم احسان کند بعد منت بذارد بده، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، اون منت این نیست. اینجا به منای منه، یعنی احسان کرد. یا عظیم المن، ای خدای که زیاد احسان میکنی و احسان در مقابل گناهان، عوض قطع روزی خدا احسان میکند و خدا مؤاخذه نمیکند. البته این غیر استدراج است، استدراج خودش عذاب است. یا عظیم المن، یا قدیم الاحسان، ای خدای که احسانت قدیم است. این قدیم قهرن دو تا احتمال است، یعنی قدیمن از زمان بابامون حضرت آدم همینجور احسان کردی به بشر، یا نه قدیم الاحسان است ما خودمون شکم مادر بودیم چجور ما را نگه داشتی که امام حسین علیه السلام هم در اون دعای عرفه دارد، ما را در ظلمات ثلاث حفظ کردی، در عالم جنینی ما را حفظ کردی، ما را بزرگمون کردی، به دنیا آمدیم مادر را مهربان کردی، پدر را مهربان کردی، خون مادر را به صورت شیر از پستان مادر به ما دادی و ها کذا بزرگمون کردی، که اول این دام هست و نبهت بسمی کبیرا، صغیرا ما را بزرگ کردی و کبیرا هم نام را در دهانهای مردم قرار دادی، نامنیک برام قرار دادی. اینجا خدا قدیم الاحسان است، یعنی خدای الان که میخواییم احسان کنیم تنها نیست، از بچگی از اول ذره بودیم و چیز مذکوری نبودیم، ولی در علم تو بودیم و ما را همینجوری تربیت کردی، از اسلاب از اهرام آوردی ما را، الان یه عالم کردی، یه بزرگ کردی، قدرت دادی، ثروت دادی، علم دادی. خدایا همیشه قدیم الاحسان هست. امام حسین علیه السلام در اون دعایی که روز عاشورا خونده است، از اون دعاهای عظیم است. امام صادق علیه السلام روزی که منصور احضار کرده این دعا را خونده. امام حسین علیه السلام روز عاشورا خونده. امام رضا علیه السلام در کافی نقل کرده، یه سطر اضافه کرده به این دعا. اون دعایی که از این سه تا معصوم نقل شده، امام رضا علیه السلام یک سطر اضافه فرمود. الهی انت ثقتی فی کل کرد و انت رجایی فی کل شد. تا میرسه به اونجا که خدایا من هر وقت آمدم دست خالی بر نگشت. ما را عادت دادیم که ما بیاییم و ما هر حاجتی میخواییم بهمون بدیم. امام حسین دعاش اینجوریست. تو دعای امام حسین گلایه نیست، دعای عرفش هم همینطور. احسانهای خدا را ذکر میکنه که دارد حضرت روز عاشورا بچه هاش جمع کرد دور خودش دعا. خدایا تو قدیم الاحسان هستی، اینا سترک الجمیل، اینا عفوک الجلیل، اینا فرجک القریب. دیگه عرضم خاتمه بدم تمام کنم. بالاخره دعا کردن تو روایات داریم از قرآن خوندن افضله، نجیب است. دعا خوندن من روایت یادم میاد از نماز نافله خوندن هم افضله، چون دعا مخل عباده است. من اعطیت دعا اعطیل اجابه، هر کس دعا بدن اجابتش میخواد خدا بده. هر وقت دیدید یه چیزی خیلی تو ذهن افتاده از خدا میخواید بدون، خدا دلش میخواد بده. من گاهی امتحان کردم، یه مریضیه با آدم خیلی ارتباط نداره، ولی آدم همینجور یادش میفته دعا میکنه، میگم آه خدا میخواد این شفا بده. من اعطیت دعا اعطیل اجابه. معنویات را زیاد بخواهید، دنیا را هم بخواهید، آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، هر دو بخواهید، اما معنویات را کم نگید. مخصوصاً علما، بزرگان روحانی هستند، دکترهای معنوی مردم هستند، خودشون مریض بشن که نمیتونن مردم را معالجه کنن. باید درد را بفهمه، دوا را بفهمه. کسی که درد دنیا را نفهمد دواش هم نمیفهمه. درد نفس خودش نفهمد که نمیتونه مردم را معالجه کنه، و مردم هم به ما به اون چشم نگاه میکنن. در این انقلاب ثابت کرد بر این که اگر کوتاهی باشه از طرف روحانیت. امام رضوان الله علیه راست گفت، مردم هم دنبالش رفتن تا پای همه چیز ثابت شد. که اگر علما اتفاق کنن و بگن و مخلصانه بگن، خدا یاری میکنن. وقت تربیت جوانها مخصوصا دست شما، از این تعطیلات برای تربیت جوانها استفاده کنید. خدایا تو را قسم میدهیم به حق ولیت امام زمان صلوات علیه، قلبهای ما را با نور معرفت خود و معرفت محمد و آل محمد منور فرما. قلبهای ما را با نور محبت خودت و محبت محمد و آل محمد منور فرما. محبت دنیا و شهوات و هواها را از قلب ما بکن. خدای آنی ما را به خودمون واگذار مفرما. خدای آنی عافیت و توفیق هدایتت را از ما قطع مفرما. پروردگارا در دنیا و آخرت به ما زندگی آبرومندانه مرحمت فرما. محتاج مردم مفرما، به ما اخلاص بده، صدق بده. خدایا مسلمان ها را هر کجا هستن عزیزشون بدار. دشمنان اسلام نابود فرما، ما را موفق کن به اعمالی که امام زمان علیه السلام را از ما راضی کند و دور بدار از اعمالی که امام زمان علیه السلام را از ما میرنجاند. خدایا لطفش را، مرحمتش را، کرمش را شامل حال ما بفرما. به وسیله اعمال ما لطفش را از ما قطع مفرما. مسلمان ها هر کجا درگیرند نصرت عطا فرما. عرض مسلمان ها، جان مسلمان ها، مال مسلمان ها را از شر دشمنان کفار حفظ فرما. اسرای اسلام آزادشون بگردان. مرزای مسلمین شفا مرحمت بفرما. خدایا حوزه های علمیه ما، مخصوصا حوزه علمیه قم، مراجع، علما، همشون را در پناه امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. نظام ما، انقلاب ما را در پناه امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. رهبر عزیزمون را معید و منصور محفوظ بدار. و السلام علیکم و رحمت.